آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
4 نفر در خشونت های تایلند کشته شدند. رئیس جمهوری برزیل برای گفتگو با مقام های روسیه در مسکو به سر می برد. سفر نخست وزیر ترکیه به تهران همزمان با رئیس جمهوری برزیل بعید است. ساعت 19. امروز 24 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 14 ماه مه سال 2010 میلادی است. عصر آدینه شما عزیزان شنونده به خیر. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی، در کنار همکارم مهرداد قاسمفر که با تازه ترین خبرها در استودیوست. و اجازه بدید که برنامه را با خبرها آغاز کنیم.
عصر شما به خیر. دولت تایلند اعلام کرده است که 4 نفر در خشونت‌های امروز در بانکوک کشته شدند. همزمان ارتش تایلند تیراندازی به سوی یک ژنرال طرفدار مخالفان دولت را در درگیری‌های دیروز در بانکوک تکذیب کرد. این ژنرال ارتش بر اثر اصابت تیری به سرش زخمی شد و همچنان به حال وخیم در بیمارستان است. دولت تایلند اعلام کرده قصد دارد خیابان‌های مرکزی شهر را که نزدیک به 10 هفته است در کنترل مخالفان است پاکسازی کند. در پی آن امروز نیز نیروهای دولتی و تظاهر کنندگان درگیر شدند. رئیس جمهوری برزیل لوئیس لولا ده سیلوا برای گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو رفته. رئیس جمهوری برزیل علاوه بر مذاکره درباره روابط دوجانبه با روسیه، درباره مسئله هسته‌ای ایران هم گفتگو می‌کند. قرار است او از مسکو برای شرکت در اجلاس گروه 15 به تهران برود. رسانه‌های ترکیه به نقل از رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور می‌گویند که سفر او به تهران همزمان با سفر رئیس جمهوری برزیل برای بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران بعید است. بر پایه این گزارش‌ها آقای اردوغان گفته است اگر لازم بداند خود یا وزیر خارجه‌اش به تهران خواهند رفت، اما در حال حاضر او برنامه‌ای برای سفر به تهران ندارد، زیرا که ایران هنوز گامی در جهت حل مسئله بر نداشته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در مکالمه تلفنی با وزیر خارجه ترکیه گفته بود ایران برای حل و فصل مسئله هسته‌ای‌اش اقدامی جدی نکرده است. صدها تن از استادان و روشنفکران ایرانی در آمریکا و اروپا با محکوم کردن اعدام 5 زندانی سیاسی در زندان اوین از سازمان ملل خواستند تا به هر شیوه لازم حاکمان ایران را مسئول و مقصر بشناسند. آنها همچنین توماری را برای جمع‌آوری امضا در این باره در اینترنت انتشار دادند. در این تومار از دولت‌های جهان خواسته می‌شود تا تأمین و رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی را پیش شرط ضروری هر گونه مراوده با جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. اجساد 89 تن از کشته شدگان جنگ ایران و عراق امروز از مقابل دانشگاه تهران تشییع شد. شرکت کنندگان در این مراسم بعد از نماز جمعه شعارهایی در حمایت از آیت الله علی خامنه‌ای و علیه آمریکا، اسرائیل و بدحجابی می‌دادند. محمود احمدی نژاد همراه شماری از مقام‌های دیگر کشوری و نظامی در این مراسم شرکت داشت. اجساد این کشته شدگان در 10 نقطه تهران از جمله وزارت نفت، دانشگاه علوم پزشکی، پارک بهاران در منطقه 17، چند شهرک و پادگان و همچنین در برخی استانها به خاک سپرده می شود. مسئولان امنیتی در اندونزی از کشف نقشه تروریستی برای کشتن رئیس جمهوری و اعضای دولت به قصد برپایی حکومتی اسلامی خبر دادند. به گفته این مسئولان افرادی که در یک رشته عملیات امنیتی از ماه فوریه گذشته در این کشور بازداشت شدند، در بازجویی‌ها گفتند که آنها قصد داشتند مقام‌های عالی را هنگام حضور آنها در مراسم روز استقلال این کشور در 17 ماه اوت ترور کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در دیدار با چند تن از زنان عضو کابینه حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان گفت آشتی ملی در افغانستان و مذاکره دولت با طالبان نباید به قیمت حقوق زنان تمام شود. خانم کلینتون در واشنگتن با آمنه افضلی وزیر کار امور اجتماعی و ثریا دلیل سرپرست وزارت بهداشت افغانستان گفتگو کرد. او قول کمک بیشتر در امور تحصیل، آموزش زنان، بهداشت مادر و کودک، مبارزه با خشونت علیه زنان و تقویت فعالیت‌های آنها در امور کشاورزی و اقتصادی را داد.
با سپاس از مهرداد قاسمفر که تازه‌ترین خبرها را به آگاهی‌مان رساند و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کردیم. میرحسین موسوی در دیدار با خانواده‌های کشته و بازداشت شدگان پس از انتخابات بر مسالمت‌آمیز بودن جنبش سبز تأکید کرد. در این باره گفتگوی داریم با یک تحلیلگر مسائل سیاسی. مهدی کروبی نیز در دیدار با خانواده مجید توکلی دانشجوی زندانی گفت که بهترین دلیل تداوم جنبش سبز عملکرد طرف مقابل است. روزنامه نگار شیرازی که خبر کشف 4 صندوق رأی شمارش نشده در شیراز را منتشر کرده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب 8 ماه حکم حبس تعزیری گرفت. جنگ فرهنگی هفته. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در دیدار با برخی از خانواده‌های کشته شدگان و بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری بر مسالمت‌آمیز بودن جنبش سبز تاکید کرد و خواستار پشتیبانی مردم از این خانواده‌ها شد. وی گفت ما نه اسلحه داریم و نه می‌خواهیم اسلحه داشته باشیم. کار تروریستی را نیز محکوم می‌کنیم. اصل سرمایه‌ای که ما برای تغییر و دگرگونی داریم ایستادگی و گرفتن مطالبات به صورت مسالمت‌آمیز است. آقای موسوی همچنین وجود چند دستگی در جامعه را به سود کسانی دانست که در صدد سرکوب جنبش سبز هستند و افزود جنبش سبز باید ریشه های خود را عمیق‌تر کند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
اگر به کسی ظلم می شود بدون توجه به ایدئولوژیش از حق او دفاع کنیم. میرحسین موسوی با اعلام این موضوع گفت دفاع از حق مسئله است که اگر در جامعه جا بیفتد قدم بزرگی به پیش گذاشته ایم. وی ضمن ابراز همدردی با خانواده های کشته شدگان و بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری به حس همدردی مشترک در ایران و جنبش سبز در قبال آسیب دیدگان اشاره کرد و خواستار پشتیبانی مردم از آنان شد.
باید تلاش کرد که کلن حساسیت ملی رو مردم رو نسبت به مسائل کلی مردم و مشکلات که مردم کشن، مثلا کسانی که مشکلات در روشون هست، مثلا کسانی که مسائل اونها رو نشونه گرفته، مردم پشتبان اینها باشن، به پیشرفت خود نهضتی به اسم نهضت سبز جنبش سبز یقینا کمک خواهد کرد.
این رهبر مخالف دولت برخوردهای صورت گرفته با بازداشت شدگان در زندانها را مورد انتقاد قرار داد و گفت بدون توجه به اتهام افراد همه وجود و حیثیت فرد را نشانه می گیرند.
آیا قوه قضاییه ما مسلط بر نیروهای امنیتی است؟ نیروهای امنیتی و قوه قضاییه مسلط؟ آیا حکمایی که قاضی ها می دن واقعا مستقل می شینن همطور که روح قانون اساسی در مقدمه قانون اساسی هست یا در سایر بندها هست رعایت میشه یا بر اساس اینکه ملاحظات؟ حقیقتش اینه که عدالت با قوه قضاییه رو زیر سوال برده.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش پررنگ زنان در جنبش سبز گفت در جنبش سبز زنان سهمی حتی بالاتر از مردان دارند. میرحسین موسوی ضمن اینکه خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی شد افزود قانون اساسی وحی منزل نیست و در آینده مردم به تناسب وضعیت داخل و تغییراتی که در جهان رخ می‌دهد حق تغییرش را دارند. با این همه او اشاره کرد که در همین قانون اساسی موجود حقوق اساسی مردم یا حقوق قومیت‌ها، معلمان، آزادی بیان، رسانه‌ها و انتخابات رقابتی درست در نظر گرفته شده است.
نمی‌شه گفت که ما قانون اساسی داشته باشیم آزادی‌ها محدود بشه، روزنامه بسته بشه.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر روی آگاهی بیشتر مردم از وضعیت موجود تاکید کرد و گفت
اگه در بندر قوات، در بندر عباس ما، در تبریز ما، در شیراز ما، در اهواز ما، در همه روستاهای ما همه متوجه شدن که دلیل این که صحبتشون بیشتر میشه، مشکلاتی دادن، بهشون توهین میشه و یا در سطح ملی کارا اتفاق میفته که مطابق میلشون نیست، اون زمینه تغییر شده ایجاد خواهد شد. این مسئله احتیاج به صبر و استقامت داره.
او برخوردهای امنیتی و قضایی با جنبش سبز از جمله بازداشت‌ها و بستن روزنامه‌ها را پاشنه آشیل حکومت دانست و گفت آنها متوجهند که گسترش بذر آگاهی امکان دوام تک‌صدایی را در کشور از بین خواهد برد. میرحسین موسوی برای چندمین بار بر آگاهی بخشی در مورد مشکلات جامعه کارگری در ایران تاکید کرد.
اگر کارخانه‌های ما کارگرای مشکل دارن، حقوق معوقه دارن، بیکاری‌های وسیع دارن، نمیتونن واحدهای سنفی تشکیل بدن، تشکلهای سنفی خودشون داشته باشن و حتی کارهای مملو خودشون دنبال بکنن. دلیل اصلیش رو باید ما باید منتقل بکنیم که به دلیل هست که در سطح جامعه که تعامل وسیع راجب این مسائل نیست، آزادی ها نیست.
وی با اشاره به بالاترین آمار اعدام ها در ایران در میان کشورهای اسلامی گفت: آیا اسلامی که میخواستیم این بود که طوری کشور را اداره کنیم که مجبور شویم در سال چند صد نفر را اعدام کنیم؟ آقای موسوی سپس افزود: اگر حتی مسئولین اکنون بپذیرند که انتخابات آزاد داشته باشیم و زندانیان را آزاد کنند، باز هم استقبال میکنیم، اما متاسفانه نظام از هیچ فرصتی برای آزادی زندانیان در اعیاد و دیگر مناسبت ها استفاده نکرد و نگفت که اشتباه کرده است. این رهبر مخالف دولت هشدار داد که عدم عذرخواهی حاکمان و عدم اصلاح وضعیت منجر به تندتر شدن شعارها خواهد شد.
همون گونه که در گزارش همکارم بهروز کارونی شنیدید، میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان در ایران، در دیدار با خانواده جمعی از کشته و بازداشت شدگان پس از انتخابات به مسائل جاری ایران پرداخته بود. و ما همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی دارد با رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، در همین رابطه.
به نظرم میرسه با تعمیق پیدا کردن خاص مردم و لایه‌های متفاوت اجتماعی که امروز از جنبش سبز حمایت می‌کنن، شعار رأی من کو و صرف این که به اصطلاح در این انتخابات آقای موسوی قرار بود رئیس جمهور کشور باشن، تعمیق پیدا کرده و آقای موسوی امروز بر حقوق مردم و نقش مردم در قانون اساسی تاکید می‌کنن. به نظرم این یک گام به جلو هست به اضافه گام‌های قبلی که آقای موسوی و کروبی داشته بودن در رابطه با حقوق طبقات پایین جامعه مثل کارگران، معلمان، به ویژه در رابطه با مسائل قومی و سایر مسائل. نشون میده که جنبش سبز در خواسته های خودش و مطالبات خودش نه تنها عقب نشینی نکرده، حداقل رهبران گام های جلوتری برداشتن و خواستار تعمیق مطالبات و خواسته ها و دستیابی به حقوق بیشتری هستند برای مردم کشور.
آقای فانی یزدی، ممکنه برخی منتقدان بگن این قانون اساسی دیگر مطالبات مردم رو پاسخگو نیست.
ببینید، قانون اساسی به هر حال یک تیغ دو دمه هست. در این حال قانون اساسی بخشایی داره که روی حقوق مردم تاکید کرده و انتخابی بودن نهادهای اجرایی کشور و تضمین کنترل بر قوای سگانه در کشور. اینجا هستش که رهبری جنبش سبز اتفاقا فکر میکنن که با تاکید بر قانون اساسی و تضمین حقوق مردم که در قانون اساسی هم در بسیاری از موادش تصریح شده، امکانات بسیج اجتماعی بیشتری رو در پشت سر خودشون دارن و این به نظرم عقب نشینی نیست، مگر اینکه نظام تمام این راه‌ها رو ببنده. بنابراین اونجایی که این راه‌ها کاملا بسته بشن، حتما راه‌های دیگه‌ای رو به نظر میرسه که این آقایون باید در نظر بگیرن و شاید از خواست تضمین تمام و کمال قانون اساسی در کشور هم مجبور بشن عبور بکنن، چنانچه بارها هم اشاره شده که قانون اساسی شامل نقایصی هست و این نقایص باید توسط مردم و ارگانهای انتخابی و اونها برطرف و تصحیح بشه. به نظرم عقب نشینی در حال حاضر نیست، ضمن این که اونها متوجه هستن که وضعیت جامعه، توان تحول اجتماعی در کشور و توان پیشبرد مبارزه در کشور در شرایط کنونی نمیتونه فراتر از قانون اساسی باشه.
رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در گفتگو با علیرضا کرمانی به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت در ایران روز پنجشنبه در دیدار با خانواده مجید توکلی، دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر تهران، با اشاره به اینکه بهترین دلیل بر تداوم جنبش سبز عملکرد طرف مقابل است، گفت که احساس می‌کنند حرکت مردم رو به رشد است. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
اگر موضوعی نباشد چرا اینقدر داد و بیداد می‌کنند؟ چرا محکومیت‌ها کاسته نشده است؟ چرا روزنامه‌ها باز هم توقیف می‌شود؟ فشار بر روزنامه‌ها نمایندگان همچنان هست. فشار بر دانشگاهیان، فشار بر دیدارها با خانواده‌های زندانیان همچنان ادامه دارد. حق سلام علیک هم نمی‌دهند. بنابراین احساس می کنند حرکت رو به رشد است. عملکرد طرف مقابل کاملا نشان می دهد که اوضاع بر آنها سخت است و برای همین دنبال برخورد می روند. این سخنان مهدی کروبی رئیس مجلس سابق و مخالف دولت فعلی جمهوری اسلامی در دیدار با خانواده مجید توکلی فعال دانشجوی زندانی است. آقای کروبی در دیدار با خانواده مجید توکلی و تعدادی دیگر از فعالین دانشجویی که به دعوت خود او صورت گرفته بود، وضعیت فعلی ایران را یک وضعیت غیر عادی و غیر معمول شمرد و بر فشار مضاف بر اقشار مختلف مردم و اقداماتی چون کنترل خطوط تلفن اشاره کرد. مهدی کروبی که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خود را نامزد کرده بود و نتایج اعلام شده را تقلبی بزرگ نامید، در گفتگو با خانواده مجید توکلی برخی اقدامات دولت را یک جنگ روانی نامید که برای ترساندن مردم صورت می‌گیرد. او در ادامه گفت: مطمئن باشید که وضع به همین شکل باقی نخواهد ماند. خانواده مجید توکلی شرایط او را در بند 240 زندان اوین بسیار سخت توصیف کرد و گفتند که مجید توکلی از حق ملاقات، هواخوری، تماس تلفنی و داشتن روزنامه محروم است و به تازگی به او اجازه هواخوری داده شده. آنها گفتند تنها خواستهشان این است که مجید توکلی روزه یابد تا با مادر سالخوردهش تلفنی صحبت کند. مجید توکلی دانشجوی 24 ساله دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران ابتدا به علت اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر و همینطور به اتهام چاپ نشریاتی در دانشگاه در انتقاد از دولت دستگیر و بیش از 10 ماه را در زندان بود. پس از آن این عضو انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک بعد از شرکت در مراسم سالگرد درگذشت مهدی بازرگان به مدت چند ماه بازداشت شد و بار آخر به خاطر سخنرانی معروفش در 16 آذر سال گذشته به مناسبت روز دانشجو و انتقاد از شخص رهبر بازداشت و تاکنون در زندان به سر می‌برد. او در دی ماه سال 88 در دادگاه انقلاب به 8 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد. مهدی کروبی در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با خانواده مجید توکلی به ادامه دار بودن جنبش سبز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مردم مانند خرداد ماه گذشته در خیابان‌ها نیستند، اما در ذهنشان آماده هستند و در موقع لزوم حضور خواهند داشت. او با اشاره بر فشار مضاعف بر دانشگاهیان گفت: انسان در این سختی‌ها و دشواری‌ها پالایش می‌شود، ما بیشک تنومندتر می‌شویم. بعد از بازداشت مجید توکلی در روز 16 آذر خبرگزاری فارس عکسی از او با مقنعه و چادر چاپ کرد و نوشت او می‌خواسته با لباس زنانه از دست ماموران امنیتی فرار کند. پس از آن صدها مرد از سرتاسر جهان با گذاشتن حجاب بر سر خود کمپینی را راه انداختن به نام من مجید توکلی هستم.
مهدی کروبی می‌گوید بهترین دلیل بر تداوم جنبش سبز عملکرد طرف مقابل است. مانیا منصور از رادیو فردا گزارش میداد. و اما شنوندگان گرامی رادیو فردا، رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان و همچنین ایران به گوش شما عزیزان میرساند و صدای شما را به گوش آنها. با ما در تماس باشید.
این آقای احمدی نژاد از هیچ چی نمیترسه، از هیچ قدرتی ابایی نداره، فقط از یک چیز خیلی میترسه، از کلمه سبز خیلی وحشت داره. این خیلی جالبه. اسمسایی که کلمه سبز توش هست تو ایران ارسال نمیشن.
میخواستم بگم آقای کروبی و آقای میرسر موسوی، شمایی که دم از دموکراسی نمیدونن چیز میزنید، اگه بخواید مملکت رو به هم بزنید نمیذاریم. ما ایرانی ها نمیذاریم. با پشتیبانی از رهبر معظم جمهوری اسلامی و آقای احمدی نژاد که سیاست های بسیار عالی در هر زمینه به کار برده، نمیذاریم، واقعا نمیذاریم.
من یک بسیجی هستم و جنبش سبز ملت ایران دفاع میکنم و همین بسیجیانی که الان رو در روی ملت هستن باید بدونن که یک روزی خواهد رسید که حامی ملت و جنبش سبز ملت ایران خواهند بود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
و دیگر پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220. و ما در ادامه حرکت‌های اعتراضی نسبت به اعدام 5 تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین روز جمعه هم برای ششمین روز پیاپی چند شهر و پایتخت اروپایی شاهد چند تظاهرات بوده است. یکی از این حرکت‌ها در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت در آلمان برپا شد. اطلاعات بیشتر در گزارش همکار ما شهرام میریان.
من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزند. این بخشی از سروده معروف زنده یاد حمید مصدق شاعر نوگرای ایران است که بر بالای فراخوان تظاهرات در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت نشسته. از روز یکشنبه که 5 تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین به دار آویخته شدند، این برای ششمین بار است که کنسولگری ایران در شهر فرانکفورت آلمان شاهد حرکت‌های اعتراضی و همینطور همبستگی با جنبش ایران است. در فراخوان این تظاهرات که از سوی نهادی با نام اتحاد برای ایران برپا شده، همچنین آمده که بیایید دست در دست هم دهیم و نگذاریم خاطرات تلخ اعدام‌های سال 67 بار دیگر تکرار بشه. سخنگوی این تظاهرات آقای مرتضوی هست.
به نظر من حکومت ایران میخواد مردم رو بترسونه، میخواد اونجایی که میتونه اعدام بکنه مردم بترسن داخل خونه بشینن. اکثریت ایرانیایی که تظاهرات میکنن نظرشون اینه آقای احمدی نژاد دارن کنار، انتخابات تقلبی که راه انداختن واسه اینکه برگشت بشه. مردم آزادی میخواد. مردم نمیخوان بچه‌هاشون، خانم‌ها و دختراشون تو زندان شکنده بشن، تجاوز بهشون بشه. مردم نمیخوان بچه‌هاشون اعدام بشن به بهانه‌های واهی، وابستگی به این گروه یا اون گروه یا این حرفو زده یا آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه‌ای رو بهشون بده بیرا گفتن. اعدام این 5 جوون حتی بدون اینکه 10 دقیقه توی دادگاه از اینا سوال بکنن که در مورد پرونده‌شون حرف بزنن، اینا رو اعدام کردن همینطوری. چرا باید اینطور باشه؟
با تشکر از شما آقای رضوی، همزمان با تظاهرات شهر فرانکفورت در بروکسل پایتخت بلژیک هم حرکت مشابهی جریان داره. در ضمن حرکت‌های اعتراضی در محکوم ساختن اعدام 5 زندانی سیاسی در زندان اوین تا روز یکشنبه آینده در اکثر شهرها و پایتخت‌های اروپا ادامه خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
حالا چون تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر باره بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برای محمد رضا نسب عبداللهی، روزنامه نگار شیرازی که در جریان اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری خبر کشف 4 صندوق رأی شمارش نشده در شیراز را منتشر کرده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب حکم 8 ماه حبس تعزیری صادر کرده است. نسب عبداللهی در شرایطی این خبر را در وبلاگ شخصی خود منتشر کرد که هیچ روزنامه‌ای حاضر به انتشار آن نبود. همکار ما فهیمه خضر حیدری از این روزنامه نگار شیرازی جزئیات بیشتری را پرسیده است.
حکم که اخیراً صادر شده مربوط به قضیه 4 صندوقی هستش. این سال گذشته بعد از جریان انتخابات خبرش رو گذاشتم توی وبلاگ. بعد از این قضیه دو تا پرونده برام تشکیل شد، یکی تو دادگاه عمومی و یکی دادگاه انقلاب. دادگاه عمومی حکم منع تعقیب صادر کرد، اما دادگاه انقلاب برام حکم 8 ماه زندان صادر کرده.
شما ظاهرا خبر کشف چند تا صندوق رأی شمارش نشده رو منتشر کرده بودین، ممکنه در همین زمینه توضیح بیشتری بدین؟
سه هفته پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری، استاندار فارس و امام جمعه شیراز برای برنامه خبری مراجعه میکنن برای بازدید از مراحل ساخت کتابخانه ملی شیراز. در هنگام بازدید از مراحل ساخت، خبرنگارا مواجه میشن با 4 صندوق پلمب پر از تعرفه رأی. همونطور استاندار سابق فارس آقای رضازاده از خبرنگارا میخواد که این موضوع رسانه‌ای نکنن و به اون دامن نزنن. من همون روز این خبر رو با عکسایی که از اون صندوقا گرفته بودیم گذاشتم توی وبلاگم. یکی دو ساعت بعد از اینکه من خبر رو گذاشتم توی وبلاگم، از استانداری فارس اونا تماس گرفتن و به من گفتن که باید خبر رو تکذیب کنم وگرنه ازم شکایت میشه. حالتا من چون این خبر رو داشتم و عکسش هم داشتم و مستند بود تکذیب نکردم و اونها شکایت کردن از من به اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام.
آقای نسب عبداللهی، اساسا دلایل شما برای معرفی این صندوق ها به عنوان صندوق هایی که شمارش نشدن و پلمب بودن همچنان چه بود؟
همیشه توی انتخابات گفته میشد که پس از انتخابات تعرفه‌های رأی امحا میشن، نابود میشن. یه مسئله است، اگر امحا و نابود میشن پس این صندوق پر از رای اونجا چیکار می‌کرده؟ دوم مسئله اینه که اگر ما بپذیریم که اینها اونجوری که استاندار فارس گفته بود اسناد ملی هستن، کتابخونه ملی فارس روز ده تیر هنوز افتتاح نشده بود که بخواد مثلا صندوق‌های انتخابات شوراها یا جای دیگه اینجا نگهداری بشه. کتابخونه ملی فارس شهریور افتتاح شده، یعنی دو ماه سه ماه بعد از اینکه این صندوق‌ها پیدا شده. مهمتر از اینها یک سندی توی پرونده من وجود داره که معاون دادستان خطاب به رئیس کل دادگستری فارس نوشته. توی این سند چه شده که روز 14 تیر، یعنی چند روز بعد از اینکه من خبر رو منتشر کردم، وقتی معاون دادستان میره برای معاینه محل، میبینه که این صندوق‌ها پلمبشون باز شده و تعرفه هم جابجا شده و تو این نامش هم اشاره میکنه که این تعرفه ها جابجا شده و صندوق ها پلمبشون باز شده بوده.
و بعد که پرونده تشکیل شد، روند رسیدگی به پروندهتون و صدور این حکم در نهایت چطور بود؟
دستخانه دو تا پرونده شد، یعنی یک عمل واحد براش دو تا پرونده اشتی بدن توی سیستم قضایی. وکیلان اعتراض کرد که برای یه عمل نمیشه دو تا پرونده تشکیل بدیم، ولی دادسرا قبول نکرد و پرونده رو فرستاد به شعبه 102 عمومی و شعبه اول دادسرای انقلاب.
و آیا تصمیم دارین که به حکم صادر شده اعتراض کنین؟
قاعدتا بنده دارم که با مشورت وکیلم به حکم اعتراض کنم. در نهایت اگر ناچار بشم مجبورم این هفته بذارم و امیدوار هستم که بشه کاری کرد، ولی با توجه به فضایی که تو این یک سال اخیر تو ایران وجود داشت، نمیشه امید چندانی داشت که این حکم تغییر کنه. من از سال گذشته بعد از قضیه صندوق‌ها و اون خبری که منتشر کردم متأسفانه بیکار شدم. توی روزنامه‌های شیعه الان کاری برای من وجود نداره. با توجه به حالا توصیه‌هایی که مثلا دستگاه امنیتی کردن به روزنامه‌ها، هیچ کدوم از روزنامه‌ها حاضر نیستن که به من کار بدن. همون موقعی که توی یکی از روزنامه‌ها کار می‌کردم، به خاطر فشارهایی که علیه مدیر مسئول وجود داشت، ناچار شدم از اونجا بیام بیرون. چند سال، 7 سال، 80 سال هم تجربه زندان رو داشتم به خاطر وبلاگ‌نویسی. این سال 6 ماه زندانی شدم. در اون سال وقتی من زندانی شدم، وضعیت زندگی میتونم بگم که دچار خیلی مشکلات عدیده شد. الان هم این حراس رو دارم که اگر این حکم قطعی بشه و اجرا بشه، قاعدتا هم همسرم هم فرزندم دچار مشکلات زیادی میشن. با توجه به اینکه حالا من شغل دیگه ندارم و شغل روزنامه نگاری هست و منبع درآمدم همین شغل بوده، نگران زندگی همسرم و فرزندم هم هستم. نمیدونم واقعا کسایی که این احکام رو صادر میکنن به تبعات این احکام رو فکر کردن. مشکل از اینجا شروع میشه که دستگاه‌های امنیتی متاسفانه خبر و خبررسانی رو امنیتی میکنن. وقتی که امنیتیش میکنن، نتیجهش میشه این که ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران توی جهان میشه.
محمد رضا نسب عبداللهی، روزنامه‌نگار شیرازی که خبر کشف 4 صندوق رأی شمارش نشده در شیراز را منتشر کرده بود، به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
فدراسیون فوتبال ایران غلامحسین پیروانی سرمربی مستعفی تیم ملی فوتبال امید کشور را مجدداً به عنوان سرمربی این تیم معرفی کرد. فریبرز غریب و آخرین خبرهای ورزشی.
فدراسیون فوتبال ایران با معرفی مجدد غلامحسین پیروانی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال امید این کشور به حرف و حدیث‌های چند هفته گذشته بر سر انتخاب سرمربی این تیم پایان داد. پیروانی پیش از این حدود یک سال سرمربی تیم فوتبال امید ایران بود و ماه گذشته بنا به دلایلی از سمت خود استعفا داد. در چند هفته گذشته اختلاف نظر میان برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال با یکدیگر و همچنین اصرار برخی از نمایندگان مجلس بر سر ابقای پیروانی به یکی از دغدغه‌های ورزش ایران تبدیل شده بود. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران هفته گذشته در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در مورد وضعیت سرمربیگری تیم فوتبال امید گفته بود:
من فکر می‌کنم انشاءالله ظرف چند آینده از بین گزینه‌ها و مربیان خارجی و داخلی که صحبت کردیم و بررسی کردیم، یکشون شده انتخاب بکنیم که اون هم تبع سرمربیگری تیم امید شروع کنه.
به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی جوانان ایران در حالی روز پنج شنبه برای شرکت در رقابت‌های ترکیه عازم آنکارا شدند که میلاد خزایی و سامان عزیزی عضو تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی به دلیل مشکلات خروج از کشور نتوانستند تیم‌های خود را همراهی کنند. تیم ملی فوتبال زیر 15 سال دختران ایران برای شرکت در المپیک نوجوانان سنگاپور در حال آماده سازی است و به گزارش خبرگزاری فارس از 29 تیر تا 7 مرداد ماه اردوی آمادگی خود را در بانکوک برپا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی دنیزلی سرمربی تیم فوتبال بشیکتاش ترکیه پیشنهاد 7 میلیون دلاری باشگاه استیلازین تهران برای قبول سرمربیگری این تیم را نپذیرفت. دنیزلی که پیش از این سابقه هدایت دو تیم پرسپولیس و پاس را در ایران داشته گفته است که با باشگاه بشیکتاش قرارداد دارد و از حضور در این تیم تهرانی عذرخواهی کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این آدینه تعطیل خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی چشم به راهتون بودیم در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک. عزیزانی که تازه به ما پیوستید، به شما عصر بخیر میگیم. این نیمه به جنگ فرهنگی هفته و سرخط خبرها اختصاص داره و نخست سرخط خبرها رو بشنویم از آزاده اسدی.
ممنونم الهه جان، وقت شما بخیر. صدها تن از استادان ایرانی در آمریکا و اروپا اعدام‌های اخیر را محکوم کردند. 4 تن در خشونت‌های تایلند کشته شدند. سفر نخست وزیر ترکیه به تهران همزمان با رئیس جمهوری برزیل بعید است. اجساد 89 تن از کشته شدگان جنگ ایران و عراق در تهران تشییع شد. دولت اندونزی از کشف توطئه‌ای برای تأسیس حکومت اسلامی در این کشور خبر داد. وزیر خارجه جدید بریتانیا امروز وارد واشنگتن می شود. رئیس جمهوری برزیل وارد مسکو شد. صدها افغان در اعتراض به نیروهای ناتو تظاهرات کردند. ارتش تایلند تیراندازی به سوی یک ژنرال طرفدار مخالفان را تکذیب کرد. میر حسین موسوی خواستار رعایت حقوق زندانیان سیاسی شد.
با سپاس از آزاده اسدی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رسون.
به رادیو فردا گوش میکنید.
105 شماره از مجله فرهنگی هنری رادیو فردا را با خبرهای سینما، ادبیات و موسیقی خواهید شنید و همچنین گفتگو با دو چهره برجسته ادبیات و هنرهای تجسمی، عباس معروفی نویسنده و پرویز تناولی حجم ساز، و همچنین گزارشی میشنوید از یک گروه موسیقی ایرانی که تلفیقی از موسیقی اصیل ایران و موسیقی قوم دورافتاده مغولی ارائه میکنند. این برنامه هفتگی را مهرداد قاسمفر تهیه و اجرا میکند.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرداد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 105 شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با شما هستم. در این شماره مروری بر خبرهایی در حوزه سینما، موسیقی و ادبیات خواهیم داشت. بعد از اون دو مهمان داریم: عباس معروفی، نویسنده‌ای که کتاب‌هاش از نمایشگاه کتاب تهران جمع شده، و سپس پرویز تناولی، مجسمه‌سازی که مجسمه‌هاش از سطح شهر تهران ربوده شده. البته با آقای تناولی درباره مسائل دیگری در حوزه هنرهای تجسمی صحبت خواهیم کرد. و در انتها هم گزارشی از یک کار تلفیقی تازه در چارچوب موسیقی ایرانی و موسیقی شرق دور خواهیم شنید. هفته‌ای که گذشت باز هم جواد شمقدری معاون امور سینمایی وزارت ارشاد خبرساز بود. او که در یک نشست خبری شرکت کرده بود، فیلمسازان رو تهدید کرد که اگر کارگردانی فیلمش رو حتی در خارج از ایران بدون مجوز وزارت ارشاد به نمایش بگذاره، حداقل 1 سال ممنوع کار خواهد شد. به عبارتی کارگردانان ایرانی که تا حالا برای نمایش در داخل باید حتما مجوز ارشاد می‌داشتن، از این به بعد هم برای دیده شدن فیلمشون در جشنواره‌ها و یا سینمای خارج از وزیران نیاز به مجوز ارشاد خواهند داشت. البته آقای شمقدری اضافه کردی که به هر فیلمی هم اجازه نمایش در خارج از ایران داده نخواهد شد، چرا که به گفته او بعضی فیلم‌ها عزت و استقلال ملی رو به خطر می‌ندازند و لذا فقط احتمالاً اجازه خواهند یافت که در داخل کشور به نمایش در بیان. ضمناً معاون سینمای ارشاد این سیاست رو عین دموکراسی خونده. آقای شمقدری با به کار بردن اصطلاح فیلم فارسی هم مخالفت کرده و گفته که این واژه رو خودباختگان به غرب باب کردن. گفتنیه که واژه فیلم فارسی رو اولین بار دکتر روشنگ کابوسی، منتقد سینما، استاد دانشگاه و نویسنده در دهه 40 خورشیدی در توصیف سینمای رقص و آواز و کاباره‌ای و عام پسند رایج اون سالها به کار برده بود. هفته قبل خبرهای دیگه هم در حوزه سینمای ایران بود، از جمله درگذشت باربد طاهری، تهیه کننده و فیلمبردار سرشناس سینمای موج نو در دهه 50 خورشیدی در ایران. این فیلمبردار آبادانی در سال 1350 با فیلم خداحافظ رفیق به کارگردانی همشهریش امیر نادری کارش رو در سینما آغاز کرد. بعد از اون فیلم رگبار بیضایی رو در سال 51 هم تهیه کنندگی و هم فیلمبرداری کرد، فیلمی که شکستش در گیشه باربد طاهری رو راهی زندان کرد. اما طاهری همراهی با سینمای موج نو رو رها نکرد. سال 1353 بود که زیر پوست شب فریدون گله رو فیلم برداری کرد. باربد طاهری در سریال هایی با تلویزیون هم همکاری کرد، از جمله افسانه های کهن ایران، خانه قمر خانم و سمک عیار. سقوط 57 اما فیلم مستندی بود که مرحوم باربد طاهری با حضور مداومش در خیابون های تهران از جریان انقلاب ایران ساخت و اکران کرد. نویسندگان سینمایی اون سالها باربد طاهری رو فیلمبردار با استعدادی متأثر از سینمای نوار و نئورئالیسم ایتالیا میشناختند. باربد طاهری در سن خوزه کالیفرنیا چشم از جهان فرو بست. محمد رضا شجریان در ادامه تور جهانیش به استرالیا رسیده. در گزارشی که شبکه CBS استرالیا از حضور این استاد آواز موسیقی ایرانی در استرالیا تهیه و پخش کرد، شجریان از وقایع بعد از انتخابات ایران صحبت میکنه و در این حال تاکید میکنه که پس از وقایع اخیر دیگه در ایران مردم به این نتیجه رسیدن که دین و سیاست باید از هم جدا بمونه. به بخشی از این گزارش توجه کنید. For his fans in Australia, Mohammad Reza Shajarian is a maestro. غم که را دیده در جمال تو رفت. Mohammad Reza Shajarian is a living legend of Iranian classical music. His mastery of a complex weave of rigid structure, ancient poetry and improvisation has brought considerable fame back home. ما هنر رو برای مردم نگه می‌داریم و برای مردمی است که در بینشون داریم زندگی می‌کنیم و برای من خیلی لذت بخشه که با مردمی که زندگی میکنم باهشون هم فکرم و دوستشون دارم و اونا منو دوست دارم. من اگر حرفی برای گفتن نداشته باشم اصلا نمیتونم آواز بخونم، همیشه باید یه چیزی داشته باشم. یعنی هنرمند مثل یه زن باردار میمونه که زایمان میکنه. من رو صحنه یه حالت اینجوری دارم، یعنی وقتی که میام رو صحنه اون چیزی که در درونم جمع شده اینا همه رو میریزم بیرون. اون چیزی که در درون من هست مربوط به محیطم و جامعه که درش زندگی میکنم. That proved especially so last year after Iran's disputed presidential election. چون رئیس جمهور اومد توهین کرد به مردم، گفت مردم خسخاشاکن، این مردمی که اومدن اعتراض میکنن یه عده خسخاشاکن. گفتم خب منم از اون خسخاشاکم، این صدای منم برای خسخاشاک بوده و اجازه نمیدم که رادیو تلویزیون شما صدای منو پخش کنه. مذهب اومده در سیاست وارد شده و حکومت رو به دست گرفته، چون نتیجه بسیار بدی داشته همه به این باور رسیدن که بایستی دین مذهب از سیاست جدا بشه.
In Australia, he's still pushing the boundaries, allowing his daughter to sing solo in front of mixed audiences.
اونو راه خودشونو دارن میرن و با قول خودشون میگن قوانین الهی است و قابل تعویض نیست و ما هر چی بگیم اونا کار خودشون میکنن، اونا کار خودشونو بکنن، ما هم کار خودمونیم.
و اما خبر رسید که سید علی صالحی شاعر سرشناس ایرانی به دلیل بیماری قلبی چند روزیه که در بیمارستان بستری شده. اگرچه پزشکان خبر از حال رو به بهبودی این شاعر دادند، اما او هنوز بیمارستان رو ترک نکرده. سید علی صالحی شاعریه که کارش رو از دهه 50 آغاز کرد. بسیار جوان بود که برنده جایزه شعر فروغ فرخزاد در سالهای پیش از انقلاب شد. در دهه 60 با آثارش جزو راهگشایان در فضای جدید شعر معاصر ایران بود و با مجموعه شعر دیرآمدی ریرا توانست به شاعری محبوب در بین عامه مردم علاقه‌مند به شعر و حتی اونهایی که کمتر دل به شعر خوندن میدن تبدیل بشه. قطعی از این شعر رو با صدای زنده‌یاد خسرو شکیبایی بشنوید.
سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
23 نمایشگاه کتاب تهران در حالی به روزهای آخرش نزدیک میشه که سایه سانسور و جمع‌آوری کتاب‌های مختلف از نویسندگانی با گرایش‌ها و دیدگاه‌های متنوع به مهمترین خبرهای نمایشگاه سالانه تبدیل شده. از هوشنگ گلشیری، صادق هدایت، فروغ فرخزاد، محمود دولت‌آبادی و عباس معروفی گرفته تا آیت الله منتظری، آیت الله یوسف ثانی و آیت الله بهشتی و محسن کدیور و همینطور کتاب‌های زن و بودیزم و یوگا همگی جزو ممنوع شده‌های نمایشگاه اخیر هستند. در این برنامه از عباس معروفی، نویسنده ساکن آلمان که همین ماه گذشته رمانی با عنوان ذوب شده رو در تهران با مجوز ارشاد منتشر کرد و هفته گذشته دستور جمع‌آوری اون و بقیه آثارش از نمایشگاه کتاب صادر شد، خواستم اولین مهمان ما باشه. آقای معروفی، یکی از مسائلی که این نمایشگاه 23 بین‌المللی کتاب تهران رو تحت شعاع خودش قرار داده، خبرهایی که هر روز منتشر میشه و مبتنی بر حذف یک کتاب تازه است یا جمع‌آوری یک کتاب تازه است و این مسئله ظاهراً داره به تدریج همه این 10 نمایشگاه امسال رو تحت شعاع خودش قرار میده. یکی از کتابایی هم که حذف شد کتاب خود شما بود. البته چند تا از کتابای شما حذف شدند و در کنار اون کتاب تازه منتشر شده شما هم حذف شد. اگر ممکنه این داستان چه بود، یک توضیح در این مورد بفرمایید.
به هر حال این نمایشگاه، نمایشگاه در واقع این که دوربین گذاشتیم داریم شما رو کنترل میکنیم، این که مثلا وزارت ارشاد بیاد اعلام بکنه که سال گذشته یک نفر عرق خورده یا مشروب نوشیده یا فلان، یعنی از این چیزهای خیلی سطح پایین و نازل، صحبت‌های خیلی سخیف کردن و برخورد خیلی ناشایست با قشر فرهنگی، ناشران، اهل کتاب و مردمی که عاشق کتابن میرن تو اون نمایشگاه و میخوان در جستجوی کتابن. این فضایی بود که به هر حال وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد تو همان با همین فضا رو ساختن. خب خیلی از کتاب‌ها رو جمع کردن، کتاب‌های فروغ فرخزاد و صادق هدایت و هوشنگ گلشیری، کتاب‌های من. یکی از کتاب‌هایی که حتی قبل از این نمایشگاه وزارت ارشاد جمع کرد کتاب ذوب شده بود، رمانی بود که من در 26 سالگی نوشتم، رمانی که در واقع دربارهش زندگی یک نویسنده است، نویسنده‌ای که زیر شکنجه قرار گرفته و دارن شکنجهش میدن و اگر نظام جمهوری اسلامی میخواد بگه که شکنجه کار خوبیه و شکنجه رو تایید میکنه، زندان و شکنجه و آزار دادن مردم و کشتن و توف کردن و توهین کردن، خب برن ادامه بدن. البته اینا رسما و علنا دارن این کارو میکنن، ولی چیزی که خیلی حالت دوگانه پیدا کرده این که این نظامی که میخواد اینجوری داغ و درفش نشون بده از خودش و سرنیزه رو تو چشم مردم فرو کنه، چه نیازی داره که نمایشگاه کتاب بذاره؟ اصلا چه طرف میبنده؟
آقای معروفی، این کتاب ذوب شده فکر نکنم بیشتر از یک ماه باشه که به بازار اومده و مجوز انتشار گرفت از خود همین وزارت ارشاد و از همین معاونت کتاب فعلی. چطور شد که در فاصله یک ماه کتابی که همین وزارت ارشاد مجوزش رو میده نه تنها گردآوری میشه بلکه بلکه طبق اخباری که من شنیدم گویا به ناشر گفتن که نسخه هاش رو نه فقط از نمایشگاه بلکه بایستی از همه فروشگاه‌های کتاب که فرستادند همه رو بازپس بگیرن و جمع بکنن.
ببینید این کتاب 35 مورد سانسور خورد بهش، یعنی من پذیرفتم با اینکه کتاب بدون سانسورش تو آلمان چاپ شده و بعد توسط نشر گردون، ولی توی ایران گفتن 35 موردش سانسور بشه. مثلا موارد سانسورش اسم بهرام صادقی بود یا اسم اسلام کاظمیه بود که این نویسنده داره ازشون نام میبره به عنوان دوستانش، نویسنده‌ای که زیر شکنجه. و خب 35 مورد رو من پذیرفتم و فقط می‌خواستم به هر حال این کتاب در بیاد توی ایران. ولی عجیبه که درست چند روز مونده به عید نوروز با اینکه مجوز انتشار داشت ریختن تو دفتر ناشرم و نسخه‌های کتاب رو جمع کردن و به چند تا کتاب فروشی حمله کردن و بسیاری از کتاب‌ها رو تو کتاب‌فروشی‌های مختلف جمع کردن که یک روز یکی از خوانندگان کتابام به من زنگ زد گفت من الان توی فلان کتاب‌فروشی هستم، اینا ریختن اینجا و دارن کتاب‌های شما رو می‌برن. این دولت قبلا این کارو می‌کرد، این دولت احکام دولت‌های قبلی رو نقض می‌کرد، یعنی باطل می‌کرد. میومد میگفت مجوز کتاب رو که مثلا سال 1380 داده شده بیارین و بعد ناشر ناچار می‌شد اون مجوز رو ببرن، مجوز رو پاره می‌کردن، باطل می‌کردن.
همین الان هم در نمایشگاه کتاب تهران اتفاقا همین کارو کردن، یعنی گفتن کتابایی که قبل از سال 1384 مجوز نشر دارن حق ورود به نمایشگاه کتاب تهران رو ندارن و به همین خاطر هم است که کارهای فروغ فرخزاد، دولت آبادی و گلشیری اجازه حضور نداشتن.
من معتقدم این اولین و تنها حکومتی است که احکام خودش رو نقض میکنه.
آقای معروفی، یک نکته دیگری که تازگی داشت باز در نمایشگاه 23 خیلی جدید بود، حذف آثاری از چهره‌های صاحب نام مذهبی هست که از بنیانگذاران جمهوری اسلامی هم بودن، مثل بستن غرفه‌ای که ناشر کتاب‌های آیت الله بهشتی بوده یا فرزند جمع‌آوری کلیه آثار آیت الله منتظری، آیت الله صانعی.
ببینید اندیشه جزمی فرقی براش نمی‌کنه که این اندیشه مذهبیه یا که اینا اصلا مذهبی نیستن، اصلا اسلام نیست این چیزی که اینا دارن مطرح ما، یک ایدئولوژیه که در یک پستوی وزارت اطلاعات در واقع ساخته شده برای حکومت کردن به هر قیمتی، یعنی با ارزونترین قیمتها در شرایطی قرار گرفتن که آیت الله بهشتی و آیت الله مطهری و این افراد براشون اصلا ارزشی ندارن. من معتقدم جمهوری اسلامی تو گامهای بعدیش قرآن رو هم سانسور کرد.
گذشته پرویز تناولی، مجسمه ساز و چهره بین المللی هنر مدرن مجسمه سازی ایران مهمان این برنامه بود تا با هم درباره ربوده شدن مجسمه های خودش و دیگران از سطح شهر تهران از طرف آدم ها و گروه های ظاهرا ناشناس و مرموز صحبت کنیم. این هفته باز هم آقای تناولی با ماست و این بار موضوع ما چیز دیگه ایه، فروش آثار هنری در بازارهای جهانی. هفته گذشته یک تابلوی پابلو پیکاسو با عنوان زن برهنه، برگ‌های سبز و تندیس با قیمتی غیر قابل باور به فروش رفت، 106 میلیون و 400 هزار دلار برای یک اثر. و این بمب خبری باعث شد که فروش آثار هنری و رابطه پول و اثر هنری یک بار دیگه به مبحث اول حوزه هنرهای تجسمی در جهان تبدیل بشه. نگرانی از اینکه آیا آثار هنری دارن به کالاهای پرفروش و صرفاً اشیایی برای معاملات تبدیل میشن و یا اینکه آیا کارشناسان و منتقدان هنری هنوز در این دنیای پر پول و تجارت اهمیتی همسنگ گذشته خواهند داشت یا خیر، و مسائلی دیگه از جمله مباحثیه که این هفته با پرویز تناولی در میان خواهیم گذاشت. هفته آینده با یکی دیگه از چهره‌های جهانی هنر مدرن ایران و جهان، خانم شیرین نشاط، هنرمند ساکن نیویورک، در همین باره و مسائل دیگه هنرهای تجسمی گفتگو خواهیم کرد. آقای تناولی، در آخرین حراج آثار هنرمندان ایرانی و عرب که اخیراً توی دبی از طرف حراجی کریستی برگزار شد و دو کار از شما هم با قیمت‌های خوبی فروش رفتن، به نظر اومد که هنرمندان عرب در حال سبقت گرفتن از هنرمندای ایرانی از نظر میزان فروش یا رقم فروش توی حراجی‌های خاورمیانه است.
خب خب ببینید، هنر همیشه حامی میخواد، پشتیبان میخواد. عرب الان متوجه هنرمنداشون ارزش آثار هنریشون شدن، دارن موزه های بسیار باشکوهی میسازن و آثار هنرمندانشون خریداری میکنن، در این موزه ها جایی میدن. موزه هایی دارن در بعضی از شهرهای کشورهای کوچک عرب، در امارات، در قطر، در کویت ساخته میشه که واقعا بی‌نظیرن. اینا نمونهاش در غرب هم خب اینا باید از آثار هنری پرشن و ترجیح میدن که در درجه اول آثار هنرمندان خودتون باشه، آثار هنرمندان عرب باشه و اینا رو خب دارن با قیمت‌های زیاد خریداری میکنن، در این موزه ها میخوان نگهداری کنن، حفظ کنن. خریداران ما اکثرا مجموعه داران شخصی هستن و ما هنوز موزه‌ای نداریم که در این حراجی ها خرید کنیم، یه همچین بودجه هایی ما نداریم.
یه هفته بعد از همین حراجی دبی، کریستی توی نیویورک هم یک تابلوی پیکاسو رو 106.5 میلیون دلار فروخت که یه رکورد بی سابقه در تاریخ هنر بوده. آیا این یعنی اینکه هنوز آثار هنری جایگاه مطمئنی برای سرمایه گذاری و سوداوری هستن؟
ببینید، نشون داده در این لااقل سالهای اخیر که این بحرانهای اقتصادی جهانی از قدرتمندترین کشورها هم از اون مسئول نیستن، از بانک ها مسئول نیستن، در ژاپن، در امریکا، در اروپا، نشون داده که باز آثار هنری سرمایه گذاری مطمئن تری هستن. گرچه ممکنه کمی بالا پایین بره، ولی یهو نمیاد که قیمتش 1/10 بشه یا فرض بکنیم از 100 به 5 برسه که گاهی از مؤسسات مالی این اتفاق براشون افتاده و در زمینه سرمایه گذاری های دیگه، بازارهای بورس غیره، اتفاقات خیلی تکان دهنده ای در سالهای اخیر افتاده که هیچ کس دیگه اعتماد کامل نداره، هیچ کس مسئول نیست. و آثار هنری الان اگر شما نمودارهای فروش آثار هنری نگاه کنید، اینا کمی بالا پایین داره، ولی سقوط توش نیست. به همین سبب هم روز به روز توجه برای خرید آثار هنری به عنوان سرمایه گذاری، نه به عنوان عشق و دل و عرض کنم که هوا هوس، به عنوان سرمایه گذاری. و کسانی که این آثار رو میخرن مطمئن باشید که مؤسسات بزرگ مالی هستند و اینها رو به عنوان پشتوانه اقتصاد خودشون خریداری میکنن.
بعد از فروش این اثر پیکاسو، ایده ای توی مقالاتی که نوشتن معتقدن این اثر با فروش بی‌نظیرش نشون داده که برخلاف نظرات منتقدین و نظریه پردازای هنری، آثار دوران مدرن هنوز از سلطه بلا منازع خودشون برخوردارن.
دیگه اون دورانی که منعقدین سرنوشت هنر رو تعیین میکردن سپری شده، دیگه الان بازار سرنوشت آثار و هنری تعیین میکنه. الان حراجی ها و مؤسساتی که در حال خرید فروش آثار هنری هستند، این هان که تکلیف سبک ها و تکلیف مسیرهای هنری رو روشن میکنند. این تئوری ها مربوط میشه به 20 سال 30 سال گذشته که منقدین اعلام میکردن که دوران مدرنیسم به پایان رسیده و دوران فرض بکنیم که پست مدرنیسم فرا رسیده و غیره و غیره. حالا من وارد این بحثا نمیخوام بشم، بنابراین که خیلی طولانیه. الان بازار همین حراجی های ساتدی، کریستی، بانهام، فیلیپس و غیره، اینها هستن که مسیر رو تعیین میکنن و خط میدن و بازار در حقیقت الان حرف اول میزنه.
آقای تناولی، فکر نمیکنید که این سیطره بازار و پول بر جان هنر، آثار هنری رو داره به صرفا کالاهای پولسازی تبدیل میکنه؟
نمیبینم. با اینکه اثر هنری رو بازار نمیده دارو چی بساز، اثر هنری به وجود میاد. اون تابلوی پیکاسو از کم 80 سال پیش ساخته شده، خب اون زمان که به این قیمت فروش نرفته که، یه رقم بسیار نازلتری بوده. امروز اون اثر تشخیص داده شده که یه همچین رقم ارزش داره. هنرمند اثر خودشو در زمانی که خلق میکنه هیچ قیمتی نداره و بازار هم بهش نمیگه تو برو چی بساز و چی بکش تا ما برات بفروشیم. به این صورت نیست. اون مسیر خیلی طولانی رو طی میکنه تا به اون مراحل برسه. گاهی سالیان دراز، گاهی چندین دهه زمان میخواد که یک اثر هنری به ارقام لازمی که واقعا سزاوارش هست برسه. نتیجتا این تئوریا در مورد هنر صرف میکنه، یعنی باید به اول هنرمند اثرش از هنری رو به وجود بیاره فارغ از بازار و فارغ از این مطالب، بعد اون وقت زمان تعیین میکنه که آیا این اثر هنری چه قیمتی داره و به چه قیمتی خواهد داشت.
یک گروه موسیقی فعال ایرانی در آمریکا به نام گروه لیان، یک موسیقی تلفیقی از موسیقی ایرانی و موسیقی یک قوم ساکن مغولستان رو ارائه کرده. کار تازه‌ای در موسیقی ایرانی که گزارش اون رو از همکارم در کالیفرنیا فیروزه خطیبی بشنوید.
فضا و توصیف نایخانی، صدایی که استادان ناحیه توبا منطقه دورافتاده در سیبری با الهام از صداهای طبیعت، پرندگان و گاه حیوانات از گلو بیرون می‌دهند، با موسیقی غیر متعارفی که بر اساس فلسفه بودا و شامانیسم همراه شده کار آسانی نیست. با این وجود اعضا و پایه‌گذاران گروه لیان، هومان پورمهدی و پیرایه پورآفر پس از یک همایش و اجرای برنامه با گروه گیرگیلچین در فستیوال موسیقی جهان در دانشگاه لس آنجلس تصمیم گرفتند تا در یک جلسه بداهه نوازی آلبوم تازه‌ای را با همکاری این گروه اجرا و ضبط کنند. آلبومی که در آن برای نخستین بار عوامل ویژه موسیقی توایی و جلوه‌های برجسته موسیقی عرفانی ایرانی در هم آمیخته است. هومان پورمهدی استاد پرکاشنیست، آهنگساز و هنرمندی که به خاطر تسلط بر سازهای گوناگون در صحنه موسیقی جهانی شناخته شده است، در مورد این کار مشترک به رادیو فردا میگوید:
موسیقی توبا که یک منطقه است در غرب مغولستان که مغول‌ها و توبایی‌ها دو تا نژاد مختلف هستن که اونجا زندگی میکنن، خب اینا با شبیه هم دیگه هستن از لحاظ اقلیمی، ولی از لحاظ فرهنگی خیلی با هم فرق میکنن. تعدادشون هم زیاد تو دنیا نیست، 267,000 نفر بیشتر نیستن اینا کلا. ولی خب رابطه که بین ما و این موسیقی هست، در حقیقت میتونم اینجوری بگم که از طریق استفاده ابریشم، خب ما خیلی میتونیم تحت تاثیر قرار گرفته باشیم و تحت تاثیر گذاشته باشیم اونا رو نسبت به خودمون، چون سازهامون خیلی به هم نزدیکه از لحاظ نوع ترکیب سازها، و خب مسلما تحت تاثیر مغولستان و چین هم بودن. خب میدونین که بالاخره مردا وقتی به هم نزدیکه، خواه نخواه همه رو هم تاثیراتی میذارن خود به خود. ولی خب چیز جالبی که اینجا هست، اینا از لحاظ اعتقادی که بیشتر بودایی و شمن هستن، اینا یک ریشه قدیمی با هم عرفان خودمون داره در حقیقت، و به خاطر همین تو اون رابطه که ما وارد میشیم و موسیقی که یک داستان قدیمی از انسان هست، بلافاصله وقتی ما با این ریشه های فرهنگی برخورد میکنیم، نقطه اشتراک رو سریع میتونیم ببینیم. و این خب خیلی جالبه، مثلا ما در شرق با چینی ها اینجوری نیستیم، ولی با اینا خیلی عجیب از لحاظ فرهنگی شباهت داریم. خصوصا در صورتی که موسیقی رو میذاریم توی یک سینی با هم دیگه، خب میبینیم فوری یک نقطه اشتراک خیلی قوی به وجود میاد اون وسط، که این تئوری رو قوی تر میکنه خود به خود، یعنی چیزیه که نمیشه دیگه انکارش کرد.
سیدی تازه پنجره، کار مشترک لیان و گیرگیلچین آنسامبل به افقهای دست نیافته موسیقی نهفته در طبیعت و مرزهای دست نخورده نوا و آوا می پردازد. پیرایه پورآفر، آهنگساز و نوازنده تار، می گوید سیدی پنجره حاصل یک نشست دو ساعته با اعضای گروه گیرگیلچین بوده است.
نوع و جنسیت موسیقی رو که در نظر بگیریم، موسیقی ما یک موسیقی خیلی اینتیمده، یعنی موسیقی شخصیه، موسیقی بسیار انتزاعی، و موسیقی اونا موسیقیه که در زمینه، یعنی با طبیعت کاملا رابطه برقرار میکنه. یعنی مثلا وقتی که اینا میخوان یه سری از صداها رو تجربه کنن، سعی میکنن که برای مثال صدای رودخانه رو در گلوشون داشته باشن، صدای یک پرنده رو بتونن درارن، و اون حالت موسیقی اونا یک نمایشی از طبیعته، و طبیعت چیره دستترین هنرمند دنیاست. در نقاشی بگیری چیره دستترینه، در موسیقی بگیری چیره دستترینه، در هر زمینه‌ای که ببینی که خب چیره دستترین هنرمند دنیا طبیعته. و موسیقی ما که یک منزله کاملا شخصی داره، میره مثل یک پروانه‌ای که توی یه طبیعتی میره، مسلمه یه جایی باد بهش میخوره، ممکنه یه ذره این ورتر بره یه ذره اون ورتر بره، ولی ظرافتش من فکر میکنم به اون طبیعت یک نقشی میده. یه حالت بیشتر باید چشامونو ببندیم و با گوشمون ببینیم این موسیقی رو.
در 105 شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید، مجله‌ای که همینجا اون رو به پایان می‌برم تا هفته بعد.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله این آدینه شب میرسیم و براتون شب خوشی رو آرزو میکنیم. یادآوری میکنم که همکارم آزاده اسدی با تازه ترین خبرها رأس ساعت 20 چند ثانیه دیگر با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان با هم.